سلام، من واسع علوی هستم و همراه دوستم آریا فرمانی میزبان شماییم در قسمت دوم پادکست هزار افسون. این قسمت اختصاص داره به داستان هفت گیسوی خونین از بهرام صادقی و ما سعی کردیم در گفتگوهامون تجربه‌ای نزدیک به تجربه واقعی خواندن رو ارائه بدیم در مقایسه با تجربه خواندن آکادمیک. پیش از این که قسمت جدید رو بشنوید، این نکته رو بدونید که ما در طول صحبتمون از داستان و از جزئیاتش صحبت میکنیم. اینه که اگر دوست دارید پیش از این داستان رو خونده باشید، میتونید به قسمتی که ما چند روز قبل منتشر کردیم و داستان رو آریا خونده تحت عنوان افسون یکم مراجعه کنید در هر اپلیکیشن پادگیری که دارید استفاده میکنید، یا اگر از کانال تلگراممون دارید ما رو میشنوید و بعد این قسمت رو گوش کنید. همونطور که در قسمت اول گفتیم، هدف ما از درست کردن این پادکست ایجاد یک فضای گفتگو درباره ادبیات، قصه ها، روایت ها و اهمیت اونها در زندگی روزمرمونه. چیزی که ما فکر میکنیم که در هیاهوی زندگی مدرن فراموش شده. بنابراین خیلی خوشحال میشیم اگر که تمایل داشتید با ما وارد گفتگو بشید، جایی اگر با ما مخالف بودید به ما بگید، جایی اگر چیزی میخواستید به ما تذکر بدید، اضافه کنید به ما بگید و ما خیلی استقبال میکنیم از باز شدن گفتگوی بیشتر. و حالا به قسمت دوم پادکست هزار افسون با عنوان سرنوشت و امید گوش میکنید. داستان این دفعهمون هفت گیسوی خونین بهرام صادقیه. هر کدوم دو سه دفعه خوندیم. خب حالا چی کارش کنیم؟
آره سوال خوبیه. خب کار ما اصولا نقد کردن دیگه، نقد ادبی و، ولی حالا اینجا نمیخوام خیلی نقد آکادمیک انجام بدیم. همونطوری که قسمت قبلم سعی کردیم اینو تاکید کنیم روش، ولی شاید خوب باشه که یه پیش زمینه ای بدیم، یه آشنایی بدیم که اصلا چطور روی کرده نقد و که اصلا یه همچین داستانی رو با چه روی کردهایی تو حوزه ادبیات ما میتونیم بررسی بکنیم و بعدش بریم سراغ حرفایی که خودمون میخوایم بزنیم و برداشتایی که داریم.
آره خب داستانا رو از نگاه‌های مختلفی میشه نقد کرد و به نظر من اون چیزی که مهمه اینه که تجربه واقعی خواندن چیه. ما موقعی که داریم میخونیم با خودمون لزوما فکر نمی‌کنیم که داریم نقد روانکاوانه میکنیم، فرمالیستی میکنیم، نمیدونم هرمنوتیکیه. در قسمت‌های مختلف داستان دیدگاه‌های مختلف به ذهنمون میرسه، چیزهای مختلفی به ذهنمون میرسه که هر کدوم رو میشه در یکی از کاتگوری‌های نقد قرار داد. و چیز مهم همینه که ما در آکادمی گاهی وقتا یادمون میره که داستان رو صرفاً از یک نگاه نمیشه نگاه کرد. ما صرفاً نمیتونیم اون تزی که خودمون داریم راجع به یک داستان رو بگیم این داستان دیگه در همین کاتگوری قرار میگیره، در همین فرم قرار میگیره. به خاطر اینکه در حقیقت نقد نیست که ادبیات رو تعریف میکنه، ادبیات که یک رشته به عنوان نقد رو ایجاد میکنه. و ادبیات قرار نیست، داستان قرار نیست در یک ظرف ثابت قرار بگیره. در این داستان هم ما میتونیم به شکل مختلف نگاه کنیم، به روایتش نگاه کنیم، به محتوا نگاه کنیم، خیلی بخوایم اینو خودبینانه نگاه کنیم. اتفاقی که خیلی وقت توی خوندن داستان میفته، ما خودمون رو در داستان میگذاریم و همزاد پنداری میکنیم، انگار که این داستان رو فقط برای ما نوشتن. به بیوگرافی نویسنده نگاه کنیم، ببینیم چه ارتباطی میتونیم برقرار کنیم بین داستان و نویسنده، نگاه روانکاوانه داشته باشیم، ارتباطی داشته باشیم. یا اینکه ما خب در اینجا، ما در این پادکست نمیخوایم یک مقاله تولید کنیم، نمیخوایم که فقط یک تز بدیم و همون تز رو ادامه بدیم. ما میخوایم خیلی شبیه‌تر به تجربه طبیعی خواندن داستان باشه. ببینیم چیزهای مختلفی که در خوندن داستان به ذهنمون رسیده اونها رو بگیم.
آره کاملا موافقم باهات. نمیخوایم خیلی وارد این در نقد بشیم و مکتب‌های نقد و رویکردهای مختلف رو. خیلی برای من شخصی‌تره یه همچین رویکردی و بیشتر تجربه خودم از خوندن این داستان. چیزی که برای من داره خیلی خوب توی ساختار از نظر شکلی، از نظر فرمی، خیلی توی ساختار داستان‌های عامیانه و
ادبیات شفاهی،
ادبیات شفاهی قرار میگیره و خب خیلی میشه از نظر شکل بررسیش کرد و بهش پرداخت و کارهای زیادی کرد، ولی از نظر محتوا برای من خیلی جذاب تره و چیزی که خیلی پررنگ بود برای من دو بخش داشت. یه بخش اول خیلی درگیری شخصی این کوتوله و کاملا برای من پررنگه که خیلی درگیر یک افسردگی و یک دنبال انگار یه راه حلیه برای فرار از این افسردگی و همش در حرکته و کارهایی که داره میکنه انگار داره میره دنبال مرگ برای اینکه از این حالت رها بشه و خیلی توی اون منطق داستان عامیانه بخوایم بیاریم، این داره میره دنبال یه زمردی که بده به محبوبش و دلش رو به دست بیاره و توی داستان‌های عامیانه معمولا وقتی همچین شرطی گذاشته میشه از طرف اون معشوق که برو فلان کارو بکن، معمولا اینه که یعنی نه یه کار غیر ممکن رو به تو میدم که تو بری و دیگه نیای، پیدات نشه و جواب نه بگیری. ولی این کوتوله و این آدم تنها و خیلی منزوی انگار اینو به عنوان تنها امیدی که داره برای اینکه بتونه به اون تصویری از خواستش، اون آرزوش که رسیدن به همین معشوق و اون تصویری که از عشق داره و میره دنبال این، در صورتی که اصلا آماده نیست برای این کار و اصلا نه صلاحیتشو داره، نه تواناییشو داره، نه دانششو داره و میره دنبال این که بتونه با اون افسردگی که داره انگار مبارزه بکنه یا رو در رو بشه و اونو میخواد انگار پشت سر بگذاره یه جوری. این امیدی که داره و این امیدی که توی این منطقه این داستانهای عامیانه هست که نمیگه که نه ما به هم نمیرسیم، میگه اگه این کار رو بکنی که خیلی کار غیر ممکنیه ما میتونیم به هم برسیم و این امیده که اینو داره پیش میبره اینجا. از نظر جنبه شخصیش برای من خیلی این پررنگه و درگیریش با همین درونیات و مشکلات روحی درونی که داره، در حال گریه کردن این کوتوله، همش غمگینه، همش از زندگیش ناراضیه، از شرایطی که داره، از ظاهر خودش ناراضیه. انگار تنها امیدی که داره اینه که بتونه بره یک قصه‌ای برای خودش بسازه، قصه‌ای درست بکنه که من رفتم این زمرد رو به دست آوردم و دل این دختر رو به دست آوردم و ما به هم رسیدیم و این میتونه اون ضعف‌ها و نقص‌هایی که تو خودش دیده رو انگار اینجوری یه جوری سرپوش بذاره یا پرشون بکنه. بخش شخصیش برای من اینه و یه بخش تمثیلی داره که خیلی برای من باز پررنگ بود و اون اجتماعی تره، درگیری فرد با ساختار بزرگتر اجتماع و فرهنگ یا ساختار سیاسی که حاکمه، اینکه چطور یک آدمی که عملا خودش پایین ترین بخش این
ترد شده اجتماع،
دقیقاً طبقه بندی پایین کف این طبقاته، یک آدمیه که نه ظاهر درست حسابی داره، نه دانش درست حسابی داره، یه مهارتی داره رادیو تعمیر میکنه و زندگیشو میچرخونه و داره زندگی میکنه ولی دنبال یه چیز بیشتریه و دنبال یه قصه بیشتریه و این میره و انگار برای اینکه اون حق خودشو از زندگی بگیره میره درگیر این ساختار بزرگتر میشه. چیزیه که توی زندگی روزمره اجتماعی ما به نظرم همین وجود داره و اون قشری که کم برخوردارتره و انقدر محرومیت داره از خیلی جنبه های حداقل مادی، خیلی درگیری بیشتری هم داره برای اینکه بتونه از اون
تغییر ایجاد
بکنه و از شرایط خودش رو عوض بکنه و بیاد بیرون. و چیزی که برای من خیلی ملموس بود و باهاش ارتباط برقرار کردم این بودش که این کوتوله بینام و نشان که هیچ کس اصلا خبر نداره ازش و همه هم که میدیدنش اینجوریه که این اصلا چی میگه، نه زور بازویی داره، نه دانشی داره، نه چیزی داره، میاد جلو و خیلی این آدمای یلی که بزرگتر از این اومدن قبلا همشون توی زندانن، همشون در واقع به نوعی شکسته شدن، اینا رو اون دیف ها دارن توی انفرادی نگه میدارن و انگار دیفا اینا رو شکست دادن ولی زنده نگهشون داشتن که انگار ثابت کنن که شما نتونستید از پس ما بر بیاید. این قهرمان ها، امیر ارسلان نامدار، حسین کرد شبستری، اینا هیچ کدوم نتونستن بیاد این دل ساختار رو بشکنن و به زیر بکشن. چیزی که خیلی به چشم میاد برای من اینه که اینا در واقع خودشون جزی از این ساختارن، این قصه ها، این پهلوان ها، این چیزهایی که تعریف شده، جزی
از سیستم سرکوب هن.
آره، و
یادآور این هن که سیستم سرکوب تو رو سرکوب میکنیم، نمیتونی
نامیدی جد قصه میکنی. این پهلوان ها که اینا چقدر یل بودن، ما اینا رو سلمان دیو بهش میگه یه تو چی میگی؟ ما گنده تر از توها رو ما اینجا داریم توی
برو یک ساعت بچرخ
توی. آره برو اینا رو ببین که چطور شدن. و خیلی جالبه که این آدما دقیقاً انگار همون آدمایی توی قصه ها دیگه که برای این کوتوله خیلی جایگاه بالایی دارن، برای این آدم خیلی طرد شده و خیلی محروم و خیلی ستم دیده به نوعی حقشو خوردن. و خیلی جاها میگه مگه من چی میخوام؟ من فقط حق خودم میخوام، نمیخوام حق کسی دیگر رو بگیرم، نه چیز بیشتری میخوام، فقط یه چیز حداقلی من میخوام. و میره میبینه که این آدمایی که انقدر تو قصه ها بودن و براش انقدر بزرگ بودن، اینا راحت افتادن اونجا. و به امیر ارسلان میگه بابا تو که خیلی یل بودی، زور بازو داشتی، تو چرا اینجایی؟ اون بهش میگه اونا تو قصه ها بود، من الان موندم این پشت. و چیزی که نیرویی که میتونه تغییر ایجاد بکنه همین نیروی این آدم طرد شده و این آدمیه که خیلی خودش رو
کم قدرت
میدونه. و در این حال وقتی که میاد این ساختار رو به زیر میکشه و این دیوها رو سرنگون میکنه، یک لحظه فقط اینجوریه که خب من الان قهرمانم، چقدر همه چی عوض شده، ولی در این حال میبینه که چقدر راحت همون قهرمانای توی قصه ها میان جای این دیوها رو میگیرن و دیگه هیچ اهمیتی به این کوتوله نمیدن و نمیبیننش و دوباره حذفش میکنن. همون آدمایی که توی پشت میله که بودن، چاکرم، نوکرم، بیا کمک کن، تو چقدر خوبی، بیا یه کاری بکن، ما از اینجا بیایم بیرون. ولی تا بعد که دیوارو شکست داد و شیشه عمر رو شکوند و قصر رو آزاد کرد، عملا اونا میان بیرون و خیلی سریع قصر رو دوباره پر میکنن، میرن دقیقا جای اون دیوار رو میگیرن، انقلاب رو
هایجک میکنن
دقیقا. و کوتوله میشه دوباره آدم طرد شده و همه میروننش، هیچکس اهمیت نمیده بهش و هیچکس نمیبینتش دوباره. انگار اون موقعی که لازمش داشتن اینو دیدن، پشت میله بودن، بیا به ما کمک کن، نیروتو بده. و وقتی که این کارو کرد دوباره این حذف میشه و اینا خودشون میرن تو اون جایگاه قهرمانی قصه‌ای که داشتن.
آره، به دو تا تیم تقسیم میشن باز با هم.
آره، دوباره
سر قناعه.
و اینکه سر اینکه ببینن سر قناعه دیفایی که این شکستش داده. آره. و اینا میخوان اینو تصاحب کنن و به اسم خودشون تموم میشه. و بعدها تو قصه ها هیچ کس نمیاد بگه این کوتوله این دیو شکست داده، میگه امیر ارسلان نامدار و حسین کرد شبستری اونجا بودن که این دیو شکست داده.
چون همچنان اون تصویر اسطوره‌ای اون دوتا غالب بر واقعیتی که
آره.
اتفاق افتاده. خیلی خوبه، عملا یک خلاصه ای از داستان رو هم دادی. حالا البته ما چند روز پیش خانش داستان رو گذاشتیم با صدای تو و اگر کسی دوست داشت میتونست گوش کنه. این افسردگی کوتوله برای منم خیلی جالب بود، ولی نگاه من اینه که این افسردگیش ناشی از قطع ارتباطش با درون خودشه و گرفتاریش در اون ساختارهای بیرونی. ولی حالا پیش از این که به این بحث بخوام برسم، یک چیزی که در داستانهای بهرام صادقی تقریبا در تمام کارهایی که من ازش خوندم خیلی دیده میشه، این طنزیه که در این مضمون بسیار تلخش داره در داستانهاش. یعنی تقریبا در همه داستانهاش همین، حتی در ملکوت همچون چیزی هست، یک انگار عامل قلقلک آوری وجود داره وسط اون تاریکی که در داستانش هست. شاید تفاوت بهرام صادقی با هدایت همینه که همون مضامین تاریک، واقعا همون قد تاریکه، اما میتونه بهش بخنده. لایمن تاور سارجنت توی کتاب یوتوپیانیزمش که یک تاریخچه ای از آرمان شهرگرایی میده، اونجا میگه که میگه آدم باید توان باور شورمندانه رو داشته باشه، کاملا باور داشته باشی مثلا به سیاهی جهان، اما همزمان بتونه به اون باورش بخنده، همزمان بتونه خیلی هم جدی نگیره. آره من خیلی شورمندانه معتقدم به این مثلا جمله، اما میتونم هم بهش بخندم، متعصب نیستم روش. و فکر میکنم بهرام صادقی این رو در داستانهاش نشون میده.
خودآگاهی داره نسبت به این.
آره، که به هر حال در نهایت من از جایگاه سوژه دارم نگاه میکنم، یعنی لزوماً اون دیدی که من دارم واقعیت موجود نیست. نکته بعد راجع به این فرم داستانه که همونطور که گفتی خیلی نزدیک به ادبیات شفاهی، اما خب ما در ادبیات شفاهی کلا خیلی غیر شخصی ترن، داستانهای فولک خیلی غیر شخصی ترن، نویسنده اصلا معلوم نیست، در طول زمان نقالهای مختلف تغییرات ایجاد کردن و داستانها خیلی پیامهای کلی دارن، خیلی غیر شخصی ترن. اما در داستان هفت گیسوی خونین صادقی اتفاقی که میفته با ورود عناصر مدرن مثل رادیو، مثل سیگار، مثل آشپزخانه الکتریکی، مثل اینکه قارون دیو کالج رفته، نمیدونم اینجور
با اینجور دموکراسی اعتقاد
به دموکراسی اعتقاد داره،
تمدن
و اتیکت و با ورود این عناصر در حقیقت یک مقدار داستان رو شخصی تر میکنه، اجازه میده که تو بتونی یک ارتباط صمیمانه تری با داستان برقرار کنی.
این بحث مدرن سازی در واقع اومده یه چیز دیگه ای که حالا توی این داستان‌های شفاهی و عامیانه هست، اینه که مرزبندی‌های بین خیر و شر و خوبی و بدی خیلی مشخص‌تره. ولی اینجا کاری که بهرام صادقی کرده به نظر من اینه که این مرزبندی‌ها رو خیلی مبهم کرده، گنگ کرده، دیگه انقدر واضح نیستش که چی بده چی خوبه. حتی بین دیوها داریم، ما سلمان دیو و قارون دیو دوتا کاملا موجود متفاوت هست. سلمان دیو خیلی سنتی تر و به قضا رو با دست بخوره و به زور بازو و بلوری و اینا اعتقاد داره، از اون بر قارون دیو به اتیکت و اینکه با قاشق چنگال بخوره و انگار یه روراستی داره سلمان دیو که توی همون نقشش رو، نقش اون سنتیه توی داستانهای عامیانه که دیفا دارن و فقط سلمان دیف داره، بقیهشون همشون یک سری شخصیت مدرن و ملموسن که پیچیدگی هایی دارن که از این فراتر از این داستان عامیانه است. مثلا همون رابطه بین قارون دیو و مادر فولادزره، این سلمان دیو یه روراستی داره که روراستی همون منطق داستان عامیانه است که من سلمان دیوم و کارم اینه، وظیفم اینه و دارم اونو انجام میدم.
کالج به من ربطی نداره.
ولی قارون دیو دیویه که رفته کالج، دم از دموکراسی و تمدن میزنه، اینکه ما این کوتوله اسلحه نداره، منصفانه نیست باهاش بجنگیم،
بعد یک چیزی بهش بدیم که
آره. بعد از اون ور داره سلمان دیوو دور میزنه با مادر فولادزره و خودش اون ور داره یه سری دوز و کلک و زیرابی میره یه جورایی. در این حال سلمان دیو راسترینه، میاره کوتوله رو خیلی روراست بهش میگه تو یه ساعت اینجا برو بگه، بعد ما تو رو میخوریم. کارشو داره میکنه، اون کارکردشو داره انجام میده. ولی بقیه این عناصری که تو این داستان هستن همشون انگار اون کارکرد سنتی و مشخصشون رو از دست دادن، انگار دیگه واضح نیستش که این قارون دیو آیا واقعا شخصیت منفی، شر، خیر و خیلی قاطی شده
و این چیزیه که مدرن میکنه داستان رو،
خاکستری میکنه سیاه و سفید.
اینو در خود قهرمانش هم میبینیم، کوتوله قهرمان نامنتظره است در شرایطی که جمشید شاه و حسین کرد و
ملک جمشید،
آره ملک بهمن وسط و اینها همه به زندان افتادن و شکست خوردن، کوتوله بدون هیچ سلاحی چند تا دستمال داره توی کولش، مثلا نون و پنیر داره و یکی دو تا آشپزخانه پیشگوشتی داره.
و دقیقاً ببین همین که مثلا این پهلوونا شکست خوردن، اینم اومده به زیر کشیده اون کارکرد سنتیشونه، چون اینا قهرمانایی هن که معمولا میرن دیفا رو شکست میدن، ولی عملا اینا کارکرد اصلیشون از دست دادن و شکست خوردن و عملا هیچ کارکردی ندارن به غیر از اون قصه هایی که ازشون هست و تو ذهن این کوتوله اینقدر اینا پررنگ و ارزشمنده که میره اونا رو میبینه، خیلی بهشون ابراز ارادت میکنه و تعجبه که شما چطور اینجا اسیر شدید و نتونستید.
آره، گرفتاری رو اصلا کوتوله خیلی گرفتاره در ساختارهای بیرونی. کل کاری که داره میکنه اصلا همین رفتنش به شهر گوهرپاش، همه اینها ناشی از این گرفتاریش در ساختار بیرونیه. حتی عشقش به گلندام به نظر میرسه که همینه، انگار که جامعه از این انتظار داره که عاشق بشه، برای محبوبش خطر کنه و خب اینم پس میکنه، چون بارها و بارها میگه که دلش میخواد که حتی در همون ابتدای داستان وقتی که از جنگل ظلمات خارج میشه و آفتاب رو میبینه و طبیعت روشن رو میبینه، دلش میخواد که بشینه، اما انگار یک نیروی اونو میکشه، این نیرو رو سرنوشت میبینه، ولی در حقیقت نگاه خودشه، این گرفتاریش در ساختارهاست که باعث میشه که احساس کنه که باید بره جلو.
اصلا دنبال ارزشیه که این قصه ها دارن و اصلا چرا میخواد بره این زمرد آبی رو به دست بیاره؟ برای اینکه میخواد قصه خودش هم بشه یه قصه ای که ارزش شنیدن
در حقیقت ارزش خودش رو از بیرون میخواد بگیره، تصویرش رو از بیرون میخواد بگیره.
اونجا اون مرغ نیکوکار میاد بهش میگه برگرد، کار تو نیست. میگه نمیتونم، اونجا مردم به هم زخم زبون میزدن، گلندام به هم زخم زبون میزد، من نمیتونم دیگه چیز کنم. برای اینکه اینو انگار که با اینکه خودش راضیه به همون که یه نون بخور نمیری در بیاره و با پدر مادرش زندگی کنه و آرامش داشته باشه، ولی یه الزامی رو از بیرون انگار احساس میکنه که من یه چیز بیشتری باید داشته باشم، قصه من این نیست که من یه رادیو ساز گمنامی باشم و یه نون بخور نمیری در بیارم و با پدر مادرم زندگی کنم و تموم شه بره. و دنبال اون قصه هست که چیزی که تو ذهنش هست از این امیر ارسلان و اون که رفتن کارهای محیر رو قبول کردن و خیلی افسانه و میخواد اینو به دست بیاره. چیزی که باعث میشه این هی بره جلو هم همینه، یه حالت تهرنگ تکرار شونده هم داره توی این قصه و اون فراموشیه که جاهای مختلف این کوتوله اصلا فراموش میکنه که چرا اومده بود این کار رو بکنه، چون که
حتی چهره گلندام رو فراموش میکنه، چهرهش
رو فراموش، اولش چهرهش رو میبینه که از پشت کوه ها اومده بالا و باعث میشه بره جلو، ولی میره جلو اون پریزات ها رو میبینه اصلا گلندام فراموش میشه و اصلا نشون میده که بحث گلندام نیست و بحث اینه که این دنبال اینه که یک یادی از خودش باشه و یک قصه ای از خودش داشته باشه.
در حقیقت دنبال جاودانگی در نوشته های دیگرانه، در تصویریه که دیگران ازش دارن و شاید هم به همین خاطره که در انتها که قهرمان میشه، قهرمان نامنتظره میشه و دیوار رو شکست میده، در اون لحظه ای که دارن از پایین تشویقش میکنن که این شیشه عمر سلمان دیو رو بشکونه، زنده باد قهرمان، زنده باد قهرمان، یک موسیقی تندی پخش میشه و این احساس خیلی شعف میکنه، ولی خیلی کوتاه براش، خیلی سریع یک دفعه دوباره روبرو میشه با بی‌اعتنایی قهرمانان به ظاهر قهرمان و ناامید میشه، افسرده میشه، به خاطر اینکه انگیزش برای انجام این کار، برای انجام این عمل قهرمانانه درونی نیست، انگار یک فشار بیرونی داره که من باید این کار رو بکنم دیگه. خب پس یک نیروی داره منو میکشه، اون نیرویی که داره میکشه روان خودشه در حقیقت. اون چیزی که خیلی واضحه در رفتار این کوتوله اینه که این کوتوله نمیتونه بنشینه، نمیتونه جهان رو با آرامش تجربه کنه. در شیکانتازا که یک نوعی از مدیتیشن در زنه، خب تنها دستور شیکانتازا اینه که بنشین، نه قراره که به کوانها فکر کنی، به اون نوشته های تناقض‌آمیز فکر کنی، نه قراره که روی تصویری تمرکز کنی، فقط بنشین، بذار جهان از تو بگذره. و این کار رو نمیتونه بکنه، دائما نیروی داره میکشدش، باید حرکت کنه، باید بره جایی، باید بره اون انتظاری که ازش دارن رو انجام بده. و برای همین هم است که وقتی که سلمان دیو ازش میپرسه تو کیستی، خودت رو معرفی کن، میگه من هیچ کس، من هیچ کسی نیستم، چون
خودش واقعا
آره، چون از درون چیزی نمیبینه، هرچی هست بیرونه، یک نقابه.
ببین چیزی که من اینجا فقط به ذهنم اومد و میخواستم راجبش صحبت کنم بحث ترسه، که این کوتوله چیزی که اینو از اون قهرمانهای عامیانه داستانها که تو زندان افتادن متمایز میکنه، ترسیه که داره. و برای من اینه که اصلا شجاعت بدون ترس امکان پذیر نیست و اون امیر ارسلان و حسین کرد و همه اونایی که رفتن یه جورایی انگار شجاعت نداشتن، کله خری داشتن و بلوری داشتن. و اصلا یه چیزی که توی این داستان هست، تمام این قهرمان‌ها رو به عنوان بزن بهادر و لات و قلدر و یه همچین شخصیتی معرفی میکنه، ولی کوتوله که عملا هیچ قدرت فیزیکی نداره، هیچ جذابیت ظاهری نداره، هیچ توان مالی و مادی نداره و همش با ترس دست به گریبانه و همش داره با ترس میره جلو و از همه چی میترسه، از دیو میترسه، از اژدها میترسه، از این چیزهایی که نمیفهمه میترسه و در این حال داره میره جلو و شجاعت، واقعا شجاعت برای این کوتوله است که با وجود این همه کمکاستی که احساس میکنه باز میره جلو.
چون فکر میکنه من مگه چی میخوام؟ من حقم رو میخوام، چیز خاصی نمیخوام.
آره.
اگه بخوام مثلا از یک نگاه یک مقدار مثبت‌تری من نگاه کنم به کوتوله، مسئله اینه که درسته کوتوله خیلی تحت تاثیر نیروی بیرونیه، به نظر میسه ادای عشق رو دوست داره، ولی یک وقتهایی اعمال قهرمانانه از شارلاتانیزم شروع میشه. مثلا حالا یک شخصیتی که اون جادوگر پیری که راهنمایی میکنه کوتوله رو، عملا هیچ چیزی رو نمیگه که دیگران ندونن، ولی برای اینکه اون رو بگه استخوان کلاغ آتیش میزنه، نمیدونم
رم میندازه، آخرش میگه آره تو عاشق شدی کارش هم
آره و بعد دقیقاً حرفایی رو میزنه. خب آره تو راه دیو هست، اژدها هست، خب همه این مسیر رو میشناسن تا شهر گوهرپاشتر، اون جهان جادویی داستان. اما یک کتابی هست به اسم زن در هنر کمانگیری، نوشته یوجین هریگل. این فکر کنم 2 سال مثلا فرصت مطالعاتی یا همچین چیزی میره ژاپن و اونجا طبق اون مدی که در زمان دهه 60 و اینها مد خیلی به زن علاقه مند میشه، میره شروع میکنه، یعنی شروع کارش با اداس، با شارلاتانیه به کلام دیگه. اما بعد که وارد میشه در خود زن هم این رو میگن، مهم نیست تو به چه دلیلی وارد این مسیر میشی، این مسیر تو رو میرسونه به اون نقطه ساتوری اگر که ادامه بدی، و این میرسه به اونجا در اون کمانگیریش، بالاخره به اون لحظه ساتوری میرسه که اون تیر رو دیگه انگار فکر نمیکنه و رها میکنه. کوتوله هم همینطوریه، با یک ادای شروع میکنه، آه میکشه، در داستان یک نقطه ای هست بعد از اینکه قهرمان میشه و دیوها رو شکست میده و حالا روبرو میشه با نامهربانی اون افرادی که نجات داده، مینویسه که این بار بی اختیار گریه میکرد. یعنی این بار دیگه ادا نبود، این بار انگار یهو روبرو میشه با خودش، اون لحظه خودآگاهی انگار اونجاست، در اون لحظه است که یهو خودآگاه میشه، اه منم هستم، من عاملیت دارم، وجود دارم و من غمگینم. این بار واقعا غمگینه دیگه، در کنار آفتاب و برکه و درخت و اینها نیست که داره گریه میکنه.
آره دیگه، و همونجا که میره روی پیکر بیجان سلمان دی و از اونها درخواست کمک میکنه و هیچ کس بهش اهمیت نمیده، اونجا به این میرسی که انگار هیچ تغییری نمیتونه ایجاد بکنه،
همش دروغه، گلندام دروغه،
همش این در حال حذف شدن، نادیده گرفته شدن و کنار زده شدنه. هر کاری هم که بکنه و در عمل انگار این بار اصلی رو دوش اینه و همه کارا رو داره این میکنه، ولی به اسم یکی دیگه، به کام یکی دیگه، و مثلا در نهایت این حذف میشه و محو میشه و میره و آخرش هم که فرار میکنه، میره سمت اژدها. مرغ نیکوکار اینجوریه که شاید این حتی اژدها رو هم رد کنه و بره و زمرد هم به دست بیاره و... ولی چیزی حسی که میده، حالا این کامل نیست، آخرش هم نوشته که بخشی از قصه کوتوله، حالا نمیدونم بهرام صادقی ایده ای داشته که اینو کامل ترش کنه، بستش بده یا نه، ولی حسی که من دارم اینه که اگر هم اینو ادامه میداد، کوتوله تا آخرش میرفت و همه اینا رو به دست می آورد و باز آخرش هم همین حذف بود و نادیده بود و نامرئی به نوعی، انگار که اصلا دیده نمیشه، هر کاری هم بکنه این نامرئی بودنش همچنان پابرجاست.
اما از یک طرف هم این مضمون امیده، راجر سل میگه که، متعهد فنلاندی میگه که ما 3 جور امید داریم: امید به دخالت بیرونی که این میتونه خداوند باشه، میتونه فرهنگ باشه، میتونه حکومت باشه، یک پدر و مادر باشه، نمیدونم یک حامی بیرونی باشه، این شکل اولشه. شکل دوم امید به توان فردیه، من میتونم مثلا از این مشکل بگذرم، این در حد توان منه. و امید سوم امیدیه که ظاهرش ناامیدیه، من همه چیز رو دارم سیاه میبینم، من فکر میکنم پایان این قصه اصلا شیرین نیست، اما همین که هنوز دارم از این صحبت میکنم، امیدی که در ارتباط وجود داره، در حرکت وجود داره، در استفاده از ابزار ارتباطی ما در حقیقت وجود داره با خودمون، با دنیا، با افراد دیگر. میگه این هم شکل سوم امیده که مثلا ما در سیاه‌ترین آثار ادبی به همین دلیل که اینها نوشته شدن نوعی امید وجود داره همچنان. شاید نوشته شدن برای اینکه آثار دیستوپیان، آثار ویران شهری اینطوری هن. شاید نوشته شدن که به تو هشدار بدن سعی کن به اون ویران شهر نرسی، در این حالی که خود اون فضای داستانی بسیار تیره است و ناامیدانه است. و همینه که کوتوله در عین اینکه میخواد خودکشی کنه اصلا داره میره که در شب برسه به اژدها، چون جادوگر بهش گفته در روز اژدها میخوابه تو در روز بگذر از اون سرزمین. میخواد شب برسه ولی آنچنان داره محکم پا میزنه به دو شرخش ناخودآگاه نیمه خودآگاه که امکان داره قبل از رسیدن شب رد کنه اونجا رو. به هر حال یک شکلی از امید وجود داره. این همون فکر میکنم اون سوگیری کلی بهرام صادقیه که در عین حالی که خب تاریکه، جهان تاریکه، زندگی خود بهرام صادقی خیلی تاریکه، خیلی زندگی تاریکی و دشواری داره، اما تا لحظه ای که من بتونم بخندم، تا لحظه ای که بتونم حرکت کنم، تا لحظه ای که بتونم یک کاری بکنم، حتی من بنشینم ولی این نشستن و کاری نکردن آگاهانه من باشه، تصمیم من باشه، یک عملیاتی داشته باشم، تا اون لحظه همچنان امیدی وجود داره.
آره دقیقا همینه دیگه. انتخاب کوتوله آخرش اینه که من شبو اینجا بگذرونم با این آدمایی که من اونقدر طرد کردن و من اهمیت نمیدم تا صبح تو امنیت برم، یا اینکه همین امشب برم. و این چیزی که گفتی برای من خیلی پررنگه تو این داستان، دنبال عملیاته. میتونست بمونه شبو اونجا و در گمنامی و به هر حال یه جوری تا صبح سر کنه، اونا هم داشتن ایشونوش میکردن و واسه خودشون غنایم رو تقسیم میکردن و صبح بره و پی کارش، ولی میخواد عملیات داشته باشه و این میگه که من همین الان میرم، یا میمیرم یا میگذرم، ولی تصمیم من اینه، نمیمونم اینجا این نادیده گرفته شدن رو تحمل کنم و این حذف شدن رو تحمل کنم، میرم که بتونم خودم تصمیم بگیرم. اگرم قراره بمیرم تصمیم خودمه، اگرم قراره رچم تلاش خودمه، تصمیم خودمه. مثل همونطوری که قبلش اون مرغ چقدر بهش میگه نرو سراغ این دیوار، تو نمیتونی کاری بکنی، تو هیچی نداری، نه جنگاوری، نه زور بازو داری، نه
سلاحی
داری، هیچی نداری، برگرد. میگه نه من نمیتونم، باید برم. برای اینه که اگه برگرده انگار اون حذف و نادیده گرفته شدن رو قبول کرده، ولی ادامه دادنش عملیته برای خودش و اینه که من حتی اگر هم بمیرم در این راه تصمیم خودم بوده و عملیت داشتم و به خاطر این نبوده که چون فکر کردم نمیتونم پس نرم. و این خودش آره به نظر من خیلی امید.
این هم مهمه که در چه زمینه ای داره این اتفاق میفته، یعنی اون شرایطی که داره اتفاق میفته در شرایطی که همونطور که تو گفتی کوتوله یک موجود مطروده، موجودی که دائما داره سرزنش میشه، دائما بهش میگن اصلا تو کجا، مثلا عشق گلندام کجا، هرچند که در یک قسمتی از داستان خود گلندام هم سرزنش میشه که خب
گلندام
کجا، فرخلهای خالدار کجا. اما مسئله همینه، گاهی وقتا در اون شدت ناامیدیه که موجب تولد قهرمان میشه. در دیو و دلبر، یک داستان فولک، اون هم اون پدر بل وقتی میتونه قصر اون دیو رو پیدا کنه و بعد اتفاقات بعدی بیفته که در نهایت به یک مثلا هپی اندینگی میرسه برای اینها، که رفته به شهر و دیده تمام اموالش رو، تمام اون مال و تجارهی که داشته رو از دست داده و حالا برگرده به دختراش چی بگه، سرگردون میشه، بی هدف این طرف اون طرف میره و ناگهان سر از اون قصر دیو در میاره. ولی در همین شرایط ناامیدیه که انگار اون اتفاق جادویی ناگهان میتونه بیفته، ناگهان کوتوله میتونه تبدیل به قهرمان بشه، میتونه به ذهنش برسه که خب من این کارها رو بکنم تا برسم به شیشه عمر سلمان دیو مثلا. و یک چیزی هم که در این داستان باعث میشه که نسبت به یک داستان صرفا فولکلور، یک داستانی مثلا دیو و دلبر، ما بتونیم احساس صمیمیت بیشتری با داستان بکنیم، این روزمرگیه که در جهان جادویی پریانش وارد شده. اینکه وقتی که شیشه عمر سلمان دیو پیدا میکنه، این شیشه عمر شبیه شیشه هاییه که توش آزمایش ادرار انجام داده بارها و بارها، و کلن قبل هم گفتم اینکه یک عالم المان‌های مدرن وارد شده. حسین کرد شبستری قبلا بره می‌خورد و شراب می‌خورد، الان در زندان بهش ساندویچ نصف کالباس می‌خورد و اینهاست که مدرن تر می‌کنه. یا اینکه مثلا پریان پریزادها در انتها رقص فاطمه سلطانی می‌کنه، اینهاست که یک مدار
خنده فاطمه سلطانی
می‌کنه، آره رقص کاباره‌ای می‌کنه و اینها باعث میشه که قابل ارتباط تر باشه با خواننده مدرن داستان، شخصی تر بکنه داستان رو.
حالا این پریزادها رو که آوردی، یه چیز دیگه هم که برای من خیلی جالب بود و اصلا همین بحث دیو و دلبری که گفتی، کلن این دنیای پریان و دیوها و چیزشون که اصلا تو یک دنیایی هن که انگار جداست از دنیای ما و جاهایی در ارتباط قرار میگیرن که انگار یه بسیاری محل تقاطعه، محل تلاقیه. و یه چیزی که من یادم افتاد، تالکین یه مقاله داره در باب قصه های پریان، On Fairy Stories، و توی اون خیلی تمرکزش روی همین دنیای پریانه که اون به عنوان فری ازش یاد میکنه که این تمام این موجودات افسانه‌ای توی اون دنیا هستن و برای ما آدم ها این یه چیز مافوق طبیعی یا ماورای طبیعی به نظر میاد و جاهایی اینا تالکین باورش اینه که ما اصلا قرار نیست با هم روبرو بشیم، چون که اصلا تو دنیاهای متفاوتی، سرنوشت‌های متفاوتی و اصلا کاری به کار هم نداریم، ولی یه جاهایی هست که تقاطعه و این دنیاها با هم مواجه میشن. و چیزی که یک نکته جالبی که تالکین مطرح میکنه اینه که حتی جالبیش اینه که توی این تقاطعها از نظر ما برای اون مافوق طبیعی و ماورا طبیعیه، ولی در واقع شاید دنیای ماست که برای این پریا و دیوها مافوق طبیعی باشه و اونها کاملا طبیعی هست و کاری که اینجا مثلا این پریزادها یا این دیوها دارن میکنن هم همینه، با اینکه توی دنیای خودشونن و یه دنیای با قوانین و رمز و رازهای خاص خودشه، ولی در این حال اینا خیلی روراسترن و دارن کارکرد خودشون رو انجام میدن و این چیزی که غیر طبیعی یا مافوق طبیعیه همین قهرمانهای انسانی هن که اونا معلوم نیست تکلیفشون چیه و اینا هن که انگار
سرگشتن
و اینکه اون دیوا دارن کارکردشون رو انجام میدن. یه جا این کتوله بهش میگه من یه روغن کرمانشاهی برات میارم اگه بذاری برم، و خیلی بهش بر میخوره، میگه خواهی به من رشوه بدی، ما اومدیم اینجا که بساط این فساد و رشوه و اینا رو جمع بکنیم، و تکلیفشون روشنه که کارشون چه و در این حال این کوتوله است که با این هدفی که داره و خیلی غیر عادی و غیر طبیعیه که تو چرا میخوای بری این کارو بکنی، این چیزیه که نه دنیای ما اینه، اونجوری اون زمرد آبی دست پادشاه گوهرپاش، منم اینجا مواظب این جاده ام، اون اژدهای سسر اونجا مواظب این پریزادها اینجوری ان، حتی اون پریزادها که این میان برای این شعر میخونن و میگن تو قهرمان مایی و انگار که دارن اینو گول میزنن، ولی در واقع دارن اون کارکرد طبیعی خودشون رو انجام میدن، چون اونا پریزادن و اصلا کارشون همینه و میان بیرون و میخندن و اینو مسخره میکنن و پشتشون رو براش تکون میدن،
شبیه سایرن هان در
بی تفاوت هست این طرف هن. آره. و اینجوری نیستش که بگی
کارکردشون
خیره، صرفا در تلاقی با دنیای ما که قرار میگیرن این برای ما میشه اینا شرن، اینا دارن کار بدی، و در این حال اونا دارن ذات خودشون که کاملا بی تفاوت و بی طرفه و عملا این هم هست، چون که اونا که اون تو بودن کاری نداشتن به کوتوله، بیرون اومدن هم باز کاری ندارن به کوتوله و اون ماجراجویی که این دنبالش و اون هدفی که داره و در واقع دارن کار خودشونو میکنن، اون تو که بودن اینو با شعر سعی کردن جذبش کنن و اومدن بیرون و داشتن بقیه قهرمان ها رو همونجوری اقوا میکردن و اونا هی جذب بودن براشون بوسه میفرستادن، اونا هی عشوه میومدن و دارن کارکرد خودشونو میکنن و این دنیای ماست که مافوق طبیعیه و این خیلی به نظرم دیده جالبیه و توی این قصه هم احساس میکنم خیلی خوب در اومده که انگار این کوتوله داره میره یه جایی که احساس میکنه اینا چیزایی هن که غیر عادی هن و من باید اینا رو شکست بدم از بین ببرم، در صورتی اونا کاملا درست و به جا هن، سر جاشون هن. این کوتوله هست که از تو جاش نمونده و داره میره دنبال یه چیز بیشتری و یا دنبال یه معنای بیشتری داره میگرده و این هم خیلی
دقیقا این مرزبندی خیر و شر در این داستان آه. این که به ظاهر خب دیو ها باید شر باشن، اما اونطوری که پرویز براتی تو اون کتاب دیو نام هم میگه، تا پیش از زرتشت دیو ها جایگاه ایزدی داشتن، بخشی از اون پنتئون ایزد ها بودن و
لزوم هستن توی آره؟ جاهایی از دنیا توی آره؟ هندوستان خیلی دیو ها به عنوان ایزدهای خیر و نیروهای خیر حساب میشن.
آره مثلا لزوما خیر و شر نیستن. ما در این داستان هم چیزی که میبینیم انگار اینها ظلمشون و شرارتشون خیلی معصومانه است. اون شرارتی که آمدانه است و شرورتره، پررنگتره در امیر ارسلان، در حسین کرده،
در پس زدن این کتوله است. اتفاقا اون سلمان دیو خیلی احترام میذاره به این کتوله، بهش فرصت میده برو بگر، ما میخوایم تو رو بخوریم، تو اومدی اینجا، ولی اونا در واقع فقط اینو پس میزنن.
آره یعنی زمانی که در زندانن برادر این کار رو بکن ما رو نجات بده فلان، و بعد یه دفعه مثلا برو بی معرفت چرا یک دفعه کاملا انگار فقط دنبال قناعه من، دنبال هایجک کردن اون انقلاب.
و این خیر و شر خیلی مفهوم انسانیه دیگه، برای دیو و پری و اینا عملا انگار طبیعتشونه که اینجوری باشن و تصمیم دیگه ای ندارن، مثل قضیه توی یک ساختار مثلا بخوایم مذهبی نگاه کنیم، مثل فرشته ها که نمیتونن گناه بکنن، ولی این انسانه که این انتخاب رو داره و میتونه خیر باشه میتونه شر باشه. این دیف ها و این پری ها و اینا انتخابی ندارن، اینا کارکردشون همین.
حتی اگر اون کاری که میکنن از دیدگاه سوژگی ما مثلا آسیب زا باشه، اونها اون کار رو دارن کاملا معصومانه انجام میدن،
برخلاف تمام این قهرمان های انسانی که خیلی بحث دروغ و رو راست بودن خیلی اینجا برای من پررنگه. انگار اون دیو ها و پری ها یه رو راستی دارن توی اون خنده هاشون، توی اون کارهایی که میکنن، که این قهرمانان آدمیزاد ندارن. اونا خیلی با دروغ، مثلا به امیر ارسلان میگه تو که خیلی قهرمان بودی، تو چطور اینجایی؟ میگه اونا همش قصه بود، اونا همش دروغه، به نوعی
دروغ و راستی در جهان انسانیه که وارد میشه ناگهان،
و تو ممکنه که حتی اونقدر قهرمان نباشی ولی اینقدر بهت ارزش بدن از بیرون که تو قهرمان پنداشته بشی، ولی همش در عمل توی قصه است و در واقعیت تو یه آدمی هستی که دنبال سود خودشه، دنبال غنایم خودشه، دنبال اسم خودشه،
وقتی میاد بیرون دنبال فرخلقا نیست، دنبال اینه که اون غنایم
قصر رو به دست بیاره، اون قصر رو بتونه چیز بکنه، برای اینکه بتونه اون اسم و قصه خودش رو پربارتر بکنه و اون قهرمانی خودش بیشتر بشه. عملا اینا جنگشون اینه که ببینن که از بین خودشون کی میمونه که به اسم خودش تموم کنه دیگه شکست دادن این دیوا رو. احتمالاً اون قارون دیو و مادر فولادزره هم که سلمان دیو کشته بود، اینا به اسم خودشون میکنن دیاره. من
هر آره در این در آینده در افسانه هایی که گفته میشه کتوله هست میشه،
اصلا کتوله که اصلا کلا حذف میشه و اصلا اینا خودشون رو هم حذف میکنن.
آره به شکل دیگری جایگزین خودشون میکنن کاراکتر دیگری رو. این بحث این که کتوله خیلی تحت تاثیر نیروهای بیرونیه، میشه یک مقایسه ای هم کرد بین کتوله و دکتر حاتم در ملکوت بهرام صادقی که خب معروف در این کارش بیشتر خونده شده. در اونجا دکتر حاتم خیلی لیبراله، خیلی فردیت خودش
عاملیت بیشتری داره،
آره ولی خیلی هم براش پررنگ اون عاملیت و اصلا انگار نیروهای بیرونی رو حداقل در خودآگاهش نمیبینه، کاری رو که میخواد میکنه، شر رو که میخواد موجب میشه، هرچند که در انتها مجبوره که یک مقدار عقب نشینی هم بکنه در برابر نیروهای بیرونی، یعنی بالاخره پنهان میکنه شر رو که داره تا لحظه‌ای که بالاخره اون شرش عیان میشه. این همش داره سعی میکنه پنهان کنه که زهر خورونده اتیکت داره برای خودش. اما کوتوله برعکس دکتر حاتم کاملا تحت تاثیر نیروهای بیرونیه، نمیتونه انگار عملیات خودش رو ببینه، اما باز عملیات خودش رو در اون تصمیم به خودکشیش نشون میده، من میخوام برم خودم رو بکشم.
عملیات اونجاییه که میتونه امن بودن رو انتخاب کنه و شب بمونه تا فردا صبح در امنیت بره، ولی میگه نه من نمیخوام این، میخوام دست خودم باشه، حتی اگه قراره بمیرم هم انتخاب خودم باشه.
برای من پرسش اینه که بین این دوتا وضعیت اکستریم، وضعیت افراطی، وضعیت حدی در حقیقت چه کار میشه کرد؟ ما میبینیم دکتر حاتم در این حالی که تلاش میکنه فردیت خودش رو خیلی پررنگ کنه، تحت تاثیر نیروهای اجتماعی هست. کوتولو در این حالی که تماما تحت تاثیر نیروهای اجتماعی، باز یک فردیتی هم داره و همه ما اینطوریم. سل هم همین رو میگن، ما سوشال اندیویدوالی، ما نه فردیتمون مطلقه نه بود اجتماعیمون، نه اینکه کاملا ما کاملا تحت فرمان سرنوشت و تحت فرمان نیروهایی که از بیرون به ما وارد میشن نیستیم. ما یک چیزی شبیه به چنگ رمانتیکا هستیم که ما یک چنگی هستیم که جهان از میان ما میگذره. آهنگی که تولید میشه محصول اون بادهای جهانه و لرزش تارهای چنگ ما. و اینکه این بین حالا چه کار میشه کرد؟ آیا باید مثل دکتر حاتم قبول کرد که من آسیب میزنم و خیلی مفتخرانه آسیب بزنه، یا مثل کوتوله همش سعی کنم همه رو راضی کنم، هیچ کس از من ناراحت نباشه؟ من فکر میکنم برای من پاسخ شخصی من اینه که ما باید بپذیریم که در جهانی که ما زندگی میکنیم هیچ قدمی نمیتونیم برداریم که یک کسی ناراضی نباشه. هیچ قدم از قدم نمیشه برداشت واقعا، مگر اینکه وجود نداشته باشه. این لازمه وجود داشتن ماست. باید این رو بپذیریم و یک تعادلی بین این دو حالت ایجاد کنیم. نه عملیات خودمون رو کاملا نادیده بگیریم، نه خودمون رو تماما تسلیم نیروهای بیرونی کنیم، چون در نهایت در جهان چشم‌های دوستت دارم مگر زیبایی میشد بی خشم باشد. بالاخره هیچ چیز سفید مطلق و سیاه مطلقی وجود نداره. ما باید سعی کنیم تا جایی که میشه این خاکستری که هستیم، برای من حداقل پاسخ من اینه که سعی کنم این خاکستری تا جایی که میشه سفیدش بیشتر باشه تا سیاهش.
حالا من موافقم با تو، دقیقاً به نظرم فرق دکتر حاتم با سلمان دیف همینه. دکتر حاتم داره آگاهانه و با عاملیت این تصمیم رو میگیره و احساس میکنه که داره یه تغییری میده، ولی سلمان دیف داره صرفا کاری که طبیعیه براش و نظر ما غیر طبیعیه. براش طبیعیه که آدما رو بگیره و آبگوشت آدمیزاد بخوره و
کتلت دستدار برای مادر فلاسر
دست آره کارش رو بکنه و اون به نظرم خب خیلی تکلیفش مشخص تره. ولی وقتی که تو این عاملیت رو میگیری و خودت تصمیم میگیری که من این کار رو بکنم و توجیه میاری و احساس میکنی که داری دنیا رو میخوای یه جای بهتری بکنی یا میخوای داری کار درستی انجام میدی، اینه که خیلی خطرناک میکنه و مسئولیت ما رو بیشتر میکنه. حالا منم باید موافقم که باید این مسئولیتی که داریم توی انتخابهای شخصیمون، هر چقدر حالا از عوامل بیرونی تصمیم میگیره، این داستان انگار اینو برای من داره روشن میکنه که ما مسئولیتش با ماست. حتی اگه اون شناخته شدنش یا اون پاداشش مال ما نباشه، ولی مسئولیتش مال ماست.
مسئولیت رو مسئولیت وجود داشتن دوش خود آره. ماست. یعنی آره. در حقیقت این اختیاری که ما داریم در مقایسه با دیوها، با پریزادها، این باعث میشه کار ما سخت‌تر میشه و باعث میشه که خیر و شری که از ما میاد پررنگ تر میشه.
این که مثل کوتوله اگه تو انتظار داشته باشی که من اگه دارم حالا این کار خوبو میکنم به زمین خودم، به عقیده خودم، ولی یه همچین واکنشی دارم میگیرم، اینو دیگه نباید به خودت بگیری، چون که تو اون پریزادی که داره اونجوری به تو کم محلی میکنه اون ذاتشونه. اون آدمایی که اونجوری دارن خرخره همون میجوان برای قناعه، اون دیگه جز مسئولیت تو نیست. تو مسئولیت خودت این بودش که من میخوام این کار رو بکنم و اینا رو نجات بدم، اینا رو آزاد بکنم، ولی بعدش دیگه
در حقیقت اون ارزشه به جای اینکه از بیرون بیاد، تصویری که من از خودم دارم به جای اینکه از بیرون بیاد باید از درون من بیاد. البته ناگزیره که از بیرون هم میاد، ما نمیتونیم
ایدئال گرایانه است اینکه بگیم که
سعی کنیم که بخشی
رو بپذیریم،
حداقل بخشی از اون تصویر از درون ما باشه، یک عملیات ما نقشی داشته باشه در وجود داشتن ما. در حقیقت ما در هر شرایطی عملیاتمون نقش داره، چون اگر من انتخاب میکنم که خودم رو در اختیار تمام عوامل بیرونی قرار بدم، انتخاب منه، این هم عملیات منه. یعنی من نمیتونم با نادیده گرفتن عملیاتم اونو حذف کنم. آره، بهتره سعی کنم که حداقل حالا که از عملیات گریزی نیست، به این عملیات یک فرصت تنفس، یک فرصت اینکه تصویر من رو به من بده تا حدی حداقل
به خودم فرصت بدم،
به خودم فرصت بدم.
آره، و این کوتوله فکر کنم تهش همینه و شاید اگه از اون اژدها هم بگذره و به اون زمرد برسه و آخرش به گلندام هم برسه یا نرسه، به نظر من چیزی که میتونه در این تغییر ایجاد بکنه اینه که این با عملیات خودش کنار بیاد و اینکه آیا حالا من میخوام رادیوساز گمنامو خیلی کم بضاعتی باشم یا اینکه میخوام برم دنبال کارهای قهرمانی، و این عملیات رو باهاش کنار بیاد. و احساس میکنم هدف آخر اینه، هدف آخر اون به دست آوردن گلندام یا زمرد یا شکست دادن اینها نیست، اینه که این بتونه به اون تعادل، به اون تعادل بین این دو،
بین بعد اجتماعی و فردی خودش
بسن، بیرون و درون، و بتونه اینو انتظارات خودش رو انگار متعادل بکنه. و این حتی میتونه چاره اون افسردگی و غمش هم باشه، اگه واقعا انتظاراتش رو بتونه متعادل بکنه و برای خودش کنار بیاد، این قضیه هم براش حل میشه. و به نظر من ته این داستان، این کوتوله چیزی که میتونه به دست بیاره همین خواهد بود، اگه ادامه بده مسیرش رو برمیش بره.
این به قول مرغ اگر که تو شرخش خراب بشه.
بله. Thank you.